بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من به سه نکته اشاره بکنم نسبت به بحث جلسه گذشته و بحث جدید را آغاز بکنم. در جلسه گذشته عرض کردم که شک یکی از موارد افراد در نقطه حکمت. خب ممکن است بعضی بگن که پس این شکی که میگن خوبه کجاست؟ ما دو نوع شک داریم. یکی شک ابتدایی که ویرانگره. شک ابتدایی اون چیزیست که تردید هست اما استدلال توش نیست. بعد از هر گزاره علمی میگی شاید دلیل نباشه، ولی وقتی بهش میگی که خب چرا، هیچ استدلالی نداره. اینو بهش میگن شک ابتدایی. این شک ابتدایی هیچ اعتباری نداره. یعنی اگه کسی اینجوری در مسائل تردید میکنه، این نشانه علم و حکمت نیست. این نشان دهنده این است که خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی نیا در این موارد میگفتش که نشان دهنده اینه که ذاتش بری از هر فضیلتی است. یعنی هیچی نداره، بی سوادی رو فریاد میزنه. خب میگه آقا دو علاوه دو میشه چهار، میگه شاید نشود. خب به چه دلیل؟ هیچ استدلالی، هیچ دلیلی در کارش وجود نداره. این شک رو ما میگیم. ولا شکی هست که شک علمیه، یعنی یک شخص با مواجهه با یک امر مجهول مترصد میشود که این امر مجهول رو کشفش بکنه و بهش علم پیدا بکنه، منتها ضعف استدلال باعث میشه که نتونه اون جواب قطعی رو پیدا بکنه. این آدم ها جستجوگرن، این آدم ها سوال کنن، میرن پیگیری میکنن و مطلب رو به نوعی در واقع مترصد میشن که چیکار بکنن، حل بکنن. منتها اگر لجباز نباشن، چون لجبازی بدترین مقوله در یادگیریه، تعصب نداشته باشن، سه پیش زمینه نداشته باشن، یعنی از قبل نخوان چیزی رو اثبات بکنن. معمولا آدمایی که در مسائل علمی هستن بدون پیش فرض باید برن جلو، اگه آدم منصفی هستن، نه اینکه برن جلو که مثلا بگن خدا نیست. برن اگر واقعا بخوان اهلش باشن بگن هست یا نیست. من پیش فرضم اینه که نیست، پس دنبال ادله میگنم که منو تایید بکنه. اینا همش میشه شک. اگه این سه تا خصیصه نباشه، تعصب، لجاجت و پیش فرض، به نتیجه خواهد رسید. این شک ابی نداره. این شک شک سازنده است. پس ما یه شک ابتدایی داریم که بدون استدلاله، ویرانگره. آقا مثلا فرض کنید که مخاطب انبیا انسان ها هستن، انسان ها در زمین هستن، آقا شاید در مریخ هم باشن. آقا شما دلیل داری بر این مطلب؟ نه. ولی خب شاید که میگی، با یه شاید که نشد استدلال به هم بزنید. این نکته اول. نکته دوم راجع به جهل مرکب. جهل مرکب اون در واقع مصرعش این است که نمیداند و نمیداند که نمیداند، بلکه فکر میکند که میداند. توهم داناییه. نشانه جهل مرکب این است که هر کسی رو که دیدید در همه زمینه ها از ذره تا کهکشان صحبت میکنه، این دوچار جهل مرکبه، چون امکان این معنا وجود نداره. قدیم ممکن بود که آدم ها در چند رشته بتونن تخصص پیدا بکنن، مثلا هم فیلسوف بشن هم پزشک بشن، مثلا دیگه شاخصش جناب ابو علی سیناست مثلا. حالا البته ابو علی سینا عجوبه ایه، اونو که آقا آدم نمیتونه بفهمه چجوری مطالب رو میفهمیده. ابو علی سینا در 1000 سال پیش در واقع توسعه دهنده فلسفه اسلامیه. امروز که 1000 سال بعد حرفاشو نمیفهمن چیه، که چی گفته 1000 سال قبل، این آدم چی فکر میکرده، چیزو فکر میکرده، چیز عجیب غریبیه، واقعا چیز عجیب غریبیه. شاید کسی رو نشه با ایشون مقایسه کرد به این راحتی ها، به این راحتی ها نمیشه کسی باش مقایسه. ولی خب مثلا در مسئله پزشکی خب ایشون میگن پزشک بود، ولی الان یه تخصص چشم خودش چندین تخصص داره، شبکیش با یکیه، قرنیش با یکیه، داخلیش با یکیه، جراحیش با یکیه. اصلا امکان نداره که آدم بخواد در همه زمینه‌ها تخصص داشته باشه، همه زمینه‌های پزشکی چه برسه همه زمینه‌های علوم، اصلا امکان نداره. ولی خب یه آدمایی هستن که راجع به همه زمینه‌ها حرف برای گفتن دارن. خب اینا شاخصش در واقع علامت اینه که دچار جهل مرکب. جهل مرکب، ما یه پیغمبری داریم به نام حضرت عیسی علیه السلام. ما خب ایشون میگه ببین که انی لا اعجز ان معالجت الاکمه ولا ابرس، من پیغمبر عیسی علیه السلام از درمان بیماری پیسی و بیماری نابینایی، من ببخشید لالی لال بودن، من عاجز نیستم، میتونم کار بکنم. معجزه رو نمیگه ها، پزشکی رو داره میگه، معجزه که هر کاری رو میتونه انجام بده. من با عنوان یک پیغمبر که مثلا فرض کنید دست بزنم به علوم، کسانی که عرض به حضورت که لال هستن و پی سی اون بیماری پوستی رو دارن، من عاجز نیستم از مداواشون. اما انی لا اعجز عن معالجت الاکمه ول ابرس ولی و اعجز عن معالجت الاحمق، ولی آدم احمق رو نمیتونم درمان کنم. و در فلسفه میگن به این که کسانی که دچار جهل مرکب هستن احمق هستن، چون نمیدانه که نمیدانه، توهم دانایی داره، خودشو بی نیاز از چی میداند؟ یاد. رضا هیچگاه به دنبال حق نمیره، هیچگاه حق براش روشن نمیشه. این چرا اینجوریه؟ به سه دلیل. یکی از این سه دلیل یا هر سه تاش با هم، ضعف قوای عقلانی، نمیتونه یه استدلال درست درمون بیاره، گیراییش بنده خدا مشکل داره. یکی سید داشت خوابیده آب بیخورد، بهش گفتن اینجوری آب نخور، عقل زائل میشه. گو عقل چیه؟ اوی چه بخور آقایش، متوجه نمیشه، گیراییش مشکل داره. یا از جهت اینه که ضعف در استدلال داره، دلیل رو برده ولی دلیلش مسلم دوچار دوره، مسلم دوچار تسلسله، مسلم اشتباه در استدلال میکنه، یعنی مقدمات استدلالش مشکل داره. یا به دلیل تعصبه، تعصب پدر در میاره. انبیا به امتشون میگفتن به این که چرا بت پرستی میکنین؟ نه آبا و اجداد ما همین کار میکردن، خودمون اشتباه میکردن، شما چرا اشتباه میکنین؟ همینجوری نگاه کرد، میشه تعصب. این دیگه دنبالی نمیده که ایده اصلاحش کنه، میشه جهل مرکب. یا در مسئله معاد، شما میدونید در قرآن انکار معاد در 7 آیه و اونا استبعاد معاد مطرح شده، میگن بعیده. بعد استبعادش چجوری میگن؟ میگن آقا این استخونی که پوسیده میشه خاکستر میشه، خاکسترش پراکنه، این چجوری دوباره میخواد مثلا برگرده؟ بلا فاصله خداوند یه توجه میده، میگه بابا این که الان یه خاکستری هست که دفعه اول که من خلق کردم که اصلا چیزی نبود که من از کتم عدم شما رو آوردم، که در نهایت پاسخ خدا هم هیچو نگاه میکنه. این میشه جهل مرکب. حالا یه شاهد تاریخی در جهل مرکب، داستانشو همه تو شدیدید، اما اینجا اندیشه نکردید چرا اتفاق افتاده. از شام معاویه طرف بلند شده اومده مدینه، سراغ امام مجتبی رو گرفته. من میگم امام مجتبی، اون میگه حسن بن علی. شروع میکنه وقتی معرفی میکنن که آقا حسن بن علی هست، شروع میکنه به بد و بیراه گفتن. بد و بیراه گفتن بدون هیچ استدلالی. اینو شما بدونید، پذیرش یک حرف بدون دلیل، پذیرش یک حرف بدون دلیل و یا رد کردن حرف بدون دلیل خلاف فطرت انسانی. بپذیری بدون دلیل، نپذیری و رد کنی بدون دلیل، این خلاف فطرت انسانی. یعنی کأن دلیل خواهی در حقیقت و نهاد انسان قرار داده شده. اما مردم دلیل خواهی را همه جا ارائه نمی کنن. مثلا من وقتی به شما میگم که یک دانشمندی در اروپا به نام ژان پل دیوژن یا همچی حرفی زده، همین یادداشت میکنم، میگن خب جمله خوبیه. آقا وقتی بگم امام صادق این حرف رو زده، آقا مدرکش کجاست؟ اول نپرسید که ژان پل دیوژن اصلا کیه. این اسم سه نفر آدم، من با هم قاطی کردم، اصلا یه نفر نیست. ولی چون اسم فرانسویه خب میگه حتما این درست میگه دیگه، انگار پیش زمینه اینه که این درست میگه. چرا؟ ولی وقتی میگه امام مدرکش کجاست؟ یه جوری هم مدارک دینی صحبت میکنه، اینگاه کنه همه یه مدارک رو از اول تا آخر دیده. و یا اگر مدرکی رو بهش ارائه، مثلا فرض کنه سندی رو بهش ارائه بده، قادره که این مدرک رو ارزیابی کنه. اینجوری از سند صحبت میکنه که آقا سلام روایت کجاست؟ مثلا فرض کن جلد 200 بهار الانوار داریم یا نداریم؟ اصلا بهار 200 جلد نیست، یه خیلی که باشه 130 جلد جلده. آره 130 تا نیست. خلاص اومد هر چی شایسته خودش بود به حضرت امام حسن مشتاق بدون استدلال جهل مرکب. بعد امام چجوری باش برخورد کرده؟ سکوت کردن تا حرفش تمام بشه، بعد شروع کردن به جواب دادن. فرمودن اگر از من حلالیت به طلبی ازت میبخشم، اگر از من هدایت بخوای هدایتت میکنم، اگر برهنه میپوشونم، اگر لباس میدم، اگر غذا. اون دوتای اول رو نمیگن که از اون اگر من حلالیت به طلبی من میبخشم و اگر از من هدایت بخوای. یعنی آقا تو این حرفا رو به منظر من اصلا گفتم، چرا من مستحق این حرفا هستم؟ بدون استدلال میشه جهل مرکب. قطعیت پیدا کردن نسبت به هر گزاره علمی بدون دلیل میشه چی آقا؟ جهل مرکب. ان قلت اگر ما در مسئله تقلید بکنیم آیا بدون دلیل است یا با دلیل است؟ بله با دلیله یا بی دلیله؟ با دلیله. دلیلش رو داری، خب عقله. رجوع جاهل به عالم. دلیل عقلیه. شما پیش پزشک میری، پزشک میگه این بیماری و این بیماری با این نسخه، چون عالم است دیگه شما نمیپرسید چرا این نسخه، چون حکم عقله. ولی پذیرش هر حرفی بدون دلیل میشه جهل چی ها؟ مرکب. اینم یکی از عزیزان پرسیده بود، توضیح دادم که این مطلبم حل بشه. نکته سومی که من بیان میکنم نسبت به بحث گذشتم این است که ما اگر راجع به انسان صحبت میکنیم که قرار انشاءالله از امشب تا حالا راجع به انسان صحبت کردیم، ولی بخوایم پنبه انسان موجود رو ببینیم چی هستش، حقیقت انسان موجود چی هستش از آیات قرآن، ما راجع به انسان از دیدگاه قرآن صحبت میکنیم. انسان از دیدگاه علم، انسان از دیدگاه فلسفه، انسان از دیدگاه چی ها؟ قرآن. ما او دوتا رو تقدیم میکنیم به شما. اون چیزی که راجع به صحبت میکنیم دیدگاه قرآن. در دیدگاه قرآن انسان یک فلسفه رو به همین معنا تأیید میکنه. در دیدگاه در واقع فلسفی نسبت به انسان و از نظر قرآن به انسان، انسان رو موجودی دارای دو حقیقت میدانند. یعنی حالا یک حقیقت رو دارای دو ساحت میدانند، ساحت روح، ساحت جسم. جسم همین مادیتشه و روح اون حقیقتی است که در واقع و انشأناه خلقا آخر، ما از نطفه، نطفه رو علقه، علقه رو مزغه تا رسوندیم استخوان، استخوان رو فکستون عرض به حضورتون که لحمن تری یا ما گوش بش در واقع رویاندیم و بعد انشأناه خلقا آخر، یه چیز دیگه رو بهش اضافه کردیم. ما راجع به حقیقت اضافه داریم صحبت میکنیم که قرآن کریم برای نزاهت این عنصر بیفرماید به این که نفخت و فیه من روحی، از خودمه، یعنی وابسته من، نه این که ام منه، چیزی از خدا در کسی قرار داده نشده. این اتصال روح به خدا باعث شرافت این عنصر میشه، باعث شرافت این عنصر میشه. مثل اینکه مثلا ما 12 تا ماه داریم ولی ماه مبارک رمضان میشه چی آقا؟ شهر الله. انتصاب به خدا پیدا میکنه، باز شرافتش میشه. همه خلقت منسوب به حضرت حق است، اما فقط یک جا رو میگن بیت الله و اون کعبه است. این باعث شرافت میشه. بین جسم انسان و روح انسان، حقیقت انسان به خدا در واقع انتصاب داره، یعنی شرافت پیدا میکنه. اما حالا اینکه جسم انسان چیه؟ کمان که یکی از عزه که دیشب از من سوال کردن که در مثلا بحثای ژنتیک و اینا میگن که تعالی یافته باکتری ها و اینا هم شد، برمیگرده به جسمش. ما هم راجع به جسم اصلا صحبت نداریم. اصلا قرآن راجع به جسم انسان خیلی حرف برای مطرح کردن ندارد. نه اینکه خدا حرف نداره، میگه مهم نیست، چون اصلا من راجع به جسمت صحبت نمی کنم. جسمت هرچی. آقای داروین گفتن به اینکه تکامل انواع باشه، تکامل انواع. بقیه دانشمندان در این رشته میگن ثبات انواع، باشه ثبات انواع، از هرچی تو میگی، من اصلا کاری ندارم به شما. ولی این نکته رو بدونید، من تو بحثای انسان شناسی که داشتم سابق، شاید من خیلی راحت از داروین دفاع کردم، خب این ننمرده بدبخت نگفته که انسان ها نسل میدونن میمون هستن. بحث نظریه فرضی تکامل انواع رو مطرح کرده، بعد در دوران مبارزه با کلیسا بوده، اونا برای که اینو زایه کنن برگشته گفته مردم میدونی چی میگه؟ اون نه نمیدونم چی میگه، میگه شما نسل میمونی. و الا اون این مثال رو نزده. این مثال مثالی است که از کلیسا آمده. حالا کاری نداریم، ما مدافع آقای دارفیلد نیستیم. اساساً ما وقتی راجع به انسان صحبت میکنیم راجع به جسم انسان صحبت نمیکنیم، در حالی که قرآن هم از 6 ناحیه راجع به جسم انسان صحبت میکنه. گاهی میگه ما از آب خلق کردیم، گاهی میگه من تین خلق کردیم، متفاوت میگه، یعنی نمیخواد یک نظریه رو در واقع راجبش بررسی بکنه و حرف بزنه. اصلا کاری نداره قرآن به این مطلب. شما در انسان شناسی علمی وقتی صحبت میکنن 56 تا تعریف راجب انسان میارن. تمام عمر 4 ساله یک دانشجو تو هم 56 تا تعریف رو بفهمه چی، حالا ساعت و سقمش دیگه معلوم چیه. ولی قرآن میگه آقا تعریف تو هر چی، تو این مشکل رو داری، این مشکل رو داری، این مشکل رو داری. ما با همین با همین منطق میریم جلو. پس ما این که انسان تعالی یافته اون باکتری ها هستش و میکروب ها هستش و اینا، ما به این کاری نداریم. این یک مسئله علمی است در عرض به حضورتون که دانشگاه ها حل میشه، در آزمایشگاه ها راجبش صحبت میشه، بررسی میشه، اما حقیقت انسان هرگز یه همچین چیزی نیست. ما به این کاری نداریم. ما به روح انسان کار داریم. مسئله روح رو در جلسه گذشته عرض کردم. حقیقت انسان، ما 3 قوه خداوند در نهاد انسان گذاشته، در اون عنصر مجرد، قوه شهویه که نقطه اعتدالش میشه عفت، قوه غضبیه که نقطه اعتدالش میشه چی ها؟ شجاعت، و نفس ناطقه که قوه اعتدالش میشه چی ها؟ حکمت. احسن، خدا انشاءالا شما رو حفظ کنه. این 3 نقطه تعادل که پیدا کردن، این 3 نقطه که تعادل پیدا کردن میشه انسان لیهوم ناسو بل قسط قیام قسط. چجوری این 3 قوه در اون نقطه اعتدال قرار میگیرن؟ زمانی که تحت حکومت و حاکمیت عقل قرار بگیرن. تحت حکومت و حاکمیت چی قرار بگیرن؟ عقل. اصلا عقل همه حقیقت انسان. امام علیه السلام فرمودن که العقل و دعامت الانسان، بنیان و اساس انسان عقل انسانه، و مسئله در واقع حسابرسی در قیامت بر اساس همینه، بر اساس عقله. امام صادق علیه السلام یکی سیامت خدمتشون راجع به یه شخصی صحبت کردن که عبادت خیلی عجیب غریبی داره، خیلی عبادت پیشرفته‌ای داره، مثلا 24 ساعته 22 ساعت عبادت میکنه. امام پرسیدن که عقلش چجوریه؟ کیف عقله؟ ولی من و شما در تعامل دیگران چی سوال میکنی؟ از همه چی غیر از عقل. پسر میره خواستگاری، خب چی داری؟ مراد شما چی داری؟ پوله ها، مثلا ماشین داری، خونه داری، نمیگه عقل داری، ایمان داری، اینا رو داری. اصلا سوال نمیکنن. الحمدلله رب العالمین. اصلا که سوال نمیکنن. تعاملات ما اصلا اینجوری نیست، بر مبنای عقل نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن آقا جزای قیامت بر اساس کیفیت عقله. بعد امام اون داستان رو تعریف کردن. بشد یه روزی که امام زمان برای ما یه داستان تعریف کنه، کیفی داره. حضرت فرمودن که در یک جزیره خوش آب و هوایی یه عابدی بود که از بنی اسرائیل، خیلی اهل عبادت بود. این فرشته های رقیب و عتید که باید می نوشتن خسته شدن، بس که باید ثواب می نوشتن، آقا این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد، خسته شدن، دستشون دیگه خودکارا تموم شد. البته اونا جو خسته نمیشن این رو از باب مزاح عرض کردم، ولی کم آورده بودن. یکی از این ملکه های مراقب به حضرت حق عرض میکند که خدایا این همه عبادت میکنه چقدر جزا بخوای بهش بدین؟ به خیلی دلم میخواد میزان جزایی که تو به این آدم میدی رو بفهمم. پروندهش رو خدا براش باز میکنه، مثلا فرض بفهم 1 تا 20 بهش میده، مثلا فرض کنه 8.5. بابا این کل 24 ساعت رو داره عبادت میکنه، 1 تا 20، 8.5. ما باید نمره بدیم ما اینقدر میدیم. خب خداوند هست خدای این همه خوش تو به زحمت میدازه، چطور شما 8.5؟ خداوند هم میفهمه به خاطر همون زحمتش من 8.5 میدم، ولی بخواه محتواش که نمیدم که. عرض میکنه برای چی؟ فرمان خب برای خودش بپرس، برو یه معاشرتی باش بکن. میدونید که ملک قادر است به صورت انسان هم چی بشه ها؟ در واقع تمثل پیدا بکن. این به صورت انسان تمثل پیدا که خدمت این عارف عالم رسید، عابد رسید. یه روزی با هم بودن، روز دوم شروع کرد به صحبت کردن. خب خیلی عبادت میکنین، آره الحمدلله، اینجا خیلی خوش و حواس تو داری. معمولا آدم همینجوری با هم دیگه شروع میکنه صحبت کردن دیگه. آره اینجا خیلی جای خوش و هوایی، اصلا دیار و درخت و همه حرف. اون عابد شروع کرد به حرف زدن، گفت فقط یه اشکال وجود داره. گفت چه اشکالی؟ گفت خدایی که من میپرستم یه دونه الاغ نداره که این الاغشو بفرسته ما اینجا براش بفرستیم، مثلا فرض کنه چرا این علف ها رو بخوره در نیاد. گفت بس همون 8.5 هم زیاده دیگه گرفت، همون 8.5 هم زیاده دیگه. یعنی کیف عقله، عقلش چجوریه؟ لذا میگن عالم خوابش هم عبادته چون مبتنی بر عقله. عابد باید ببینیم چیکار میکنه، باید ببینیم که دنبال الاغ خدا هست که بیاره توی سرزمین چرا بره که این علف سبزا مثلا این علف های هرز این میشه. دعامت الانسان العقل، هر کسی میخواد به جایی برسه باید عقل رو پرورش بده، عقل. البته میدانم که حرف بزرگی دارم میزنم، چون در واقع خودم دارم میبرم، به خودم دارم مسئولیت جدید میدم. روایتی از معصوم هست، جنود عقل و جهل، 75 خصیص. ای بای عقل رو باید اینو، این 75 خصیصه رو باید، این خیلی مهمه، این مهمترین نسخه سلوک انسانه از نظر من. شخص آمد خدمت حضرت صادق عبدالله بن سنان، سألت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق و قلت، شان آمد خدمت حضرت امام صادق و میگه عرض کردم که الملائکه تو افضل ام بنو آدم، ملک برتره یا فرزندان آدم؟ فقال، حضرت صادق علیه السلام فرمودن، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام، روایت از حضرت امیر علیه السلام آوردن که حضرت اینجور فرمودن، ان الله عز و جل رکب فی ملائکه عقلا بلا شهوت، خداوند علی اعلی خمیر مایه ملک رو عقل محض قرار داد، هیچ عنصری از نفس درش قرار نداشت، عقل محضه و همین دلیل کسی نمیتونه ببیندش، مجرده. مجرده نه یعنی همسر ندارد، مجرد یعنی چی ها؟ یعنی بدور از خواص ماده است. مهمترین خاصه ماده این است که دارای ابعاد است، طول و عرض و ارتفاع. هر موجودی که دارای طول و عرض و ارتفاع باشه میشه ماده، ماده قابل رؤیت میشه. ملک خارج از این سیستمه، عقل محضه. و رکب فی البهائم شهوه بلا عقل، و حیوانات رو فقط مبتنی بر نفس خلق کرده، عقلی درش قرار نداده، هیچ، نفس، غریزه خالی. حالا تو دیگه نگاه کن اون مخدره ای را که سگ رو بغل میکنه و بهش میگه مادر. این صعود یا سقوطه؟ کسی که خداوند در نهاد او عقل قرار نداده. التماس دعا. و رکب فی بنی آدم، و در فرزندان انسان خداوند علی اعلی قرار داده کلتیه ما، هم عقل رو هم نفس رو. حضرت فرمود فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، هر انسان که نفسش تحت حکومت و حاکمیت عقل قرار بگیره ملک بالاتره، یعنی اون نقطه اعتدال، حکمت، شجاعت، عفت. کسی که در این منطقه قرار بگیره از ملک بالاتره. و من قلبت شهوته على عقله، و کسی که نفسش حاکم باشد بر قوای بدن، فهو شر من البهائم، این از حیوانات هم پایین تره. چرا؟ چون بهائم جارعی جز زندگی غریزی ندارند، ولی انسان به واسطه ابزار عقل میتواند خودش رو از زندگی غریزی جدا بکنه، ولی نمی کنن بسیاری از انسان ها. این هم هیچ ربطی ندارد که شما بگی آقا ما که نمیخوایم بریم حوزه. کی گفت شما برید حوزه برادر من؟ مگه حالا هر کسی که رفته حوزه یعنی عقل حاکمیت داره؟ یه سلوکه. این وظیفه هر انسانیه، میخواد تو حوزه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد اصلا در هیچ کدام یکی از این دو مرکز علمی نباشه. کارگر باشه. این سلوک لازمه قوای عقل رو پرورش دادن. و در یه فرمایش دیگری از حضرت امیر دلیل این برتری رو بیان میکنه. حضرت میفهمند ان الله تعالی خص الملک بالعقل دون الشهوه والغضب، خداوند علی اعلی به ملک فقط عقل داده، شهوت و غضب نداده. و خص الحیوانات بهما، ولی به حیوانات فقط شهوت و غضب رو داده. و شرف الانسان، شرافت انسان، به اعطاء الجميع، همه رو داده. این شرافت انسانه. ببین به ملکی که عقل رو داده نمیگه موجود شریف. عقل و غریزه رو که به انسان داره میگه شرف الانسان، به اعطاء الجميع، همه رو بهش داده. فإن انغادت شهوته و غضبه لعقله، اگر غضب و شهوت منقاد عقل شدن، مطیع عقل شدن، فرمانبر عقل شدن، صار افضل من الملائکه، از ملائک بالاتره. چرا؟ لوصوله الى هذه المرتبه مع وجود المنازع، به خاطری که به مرتبه ملک میرسد در حالی که منازع داره. ملک اگر در اون مقامه فقط عقل داره، اما انسان اگر بخواهد و بتواند عقل رو حاکم بکنه دو تا ترمز دستی داره. اون ترمز دستی ها رو میذاره کنار، شهوت و غضب، بعد میرسه به بالا، میگه این بالاتره، چون این با هزار جان کندن خودشو به اینجا رسونده و این برای من خدا ارزش داره. انسان برای رسیدن به مرتبه صعود وجودی واقعا باید زحمت بکشه، ولی برای رسیدن به مرتبه سقوط خیلی زحمت نمیخواد دیگه، همون تعطیل کنه خودش سقوط بکنه دیگه، تعطیلش بکنه، عقل رو تعطیل بکنه. صعود انسان دو تا مرحله است، من یکیش امشب بگم یکیش فردا شب، که بحث قرآنی ما از فردا شب به منظور شناختن انسان از دیدگاه قرآن انسان موجود، اون چی که هستیم، انسان مطلوب رو گفتم که آنم آرزوست، شاید یافت نشود به این راحتی ها. یه مرتبه ای که انسان سقوط میکنه به مرحله پایین‌تر مرتبه حیوانات، آیش رو همه تون دارید، 179 اعراف، اولائکه کل انام بلهم ازل، اولائکه همول و غافلون، اینا مانند در واقع گمراهن، مانند و بکی گمراه تر از حیوانات. چرا؟ چون گمراهی در حیوانات در واقع نرسیدن به مطلوب، بخاطر که چیزی به نام عقل ندارن، ما عقل رو داریم ولی گمراه‌تر از اون هستیم. چرا؟ چون اینو تحت حکومت شهوت و غضبمون قرار دادیم. ما حاکم نیستیم، انسانیت ما حاکم نیست در وجود ما. این اولین سقوط. دومین سقوط چیه؟ به مرحله جمادی سقوط میکنه. یعنی ما میشیم این جماد، خیلی بیچارگیه که آدم رو وقتی میخوان مقایسه بکنن با جمادات مقایسه بکنن. این کجا حاصل میشه؟ انشالله عرض خواهیم کرد. بنابراین اون چی که توصیه امشب من و عزه بود این بود که آقا حقیقت انسان به عقلشه، یک، عقل باید در وجود انسان به حاکمیت برسه، این دو، برای اینکه به این مرتبه برسد برنامه چیه؟ مطالعه حدیث جنود عقل. این خیلی مسئله مهمیه. ببین من راهکار رو گفتم، من واقعا نمیرسم اون 75 تا رو بخوام بگم، یعنی تو ماه مبارک رمضان که قطعا نمیرسم، با اون سلسله بحث هایی که تو ذهنمه فکر میکنم که مثلا 4-5 تا بحث من پسش بر بیام و بتوانم به عنوان یک اثر ما نگار از خودم بذارم، فکر میکنم اون چی که از دستم برمی آمده انجام دادم، اگه بتونم این کارا رو انجام بدم. اما هر کدومش خودش پروژه است، واقعا یه پروژه است، سنگینم هست و امیدوارم که انشاءالله بتوانم، امیدوارم که انشاءالله بشه، یعنی خدا این توفیق رو به من بده. این جنود عقل بحثش مهمه، این رو در اصول کافی پیگیری بکنید، در کتاب عقل و جهل در اونجا این حدیث رو حداقل یه بار از رو بخونید. حالا تو شروعی هم داره، حتی شروعش رو توصیه نمی کنم چون ممکنه که سنگین باشه بعضی از شروع و بعضی از شروع حق مطلب شد نتونن ادا بکنن، ولی خب به هر صورت یه ممارستی پیدا بکنید با اون مطلب تا ما هم ان شاء الله بتوانیم این نکته رو بیان بکنیم اگه خدا بخواد ان شاء الله.